ساعت 9 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا 4 حمله هوایی دیگر در شمال عراق انجام داد. شورای امنیت سازمان ملل در حال نگارش قطعنامه علیه دولت اسلامی داعش است. و 3 روز پس از اتمام آتش‌بس موقت، حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه دارد. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این سومین دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی که پیشتر با نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته میشد به شمار می رود. این حملات در صبح روز جمعه با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. اما در خبری دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال مذاکره بر سر نگارش پیشنویس قطعنامه ای علیه دولت اسلامی داعش است تا از این طریق این گروه را به لحاظ مالی ضعیف کند و تحریم هایی را علیه آنها وضع کند که برای این گروه عضوگیری می کنند. متن پیشنویس این قطعنامه که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، هر گونه مبادله مستقیم یا غیر مستقیم با این گروه و گروه جبهه النصره در سوریه را محکوم می کند و تحریم هایی را متوجه آن دست از افرادی می سازد که به این گروه ها کمک می کنند. دولت اسلامی که سابق بر این با نام داعش شناخته می شدند، در حال حاضر کنترل 1/3 سوریه را در دست دارد و از ماه ژوئن تا کنون نیز کنترل بخشهایی از شمال عراق را در اختیار گرفته است. در 3 روز از درگیری‌های بین حماس و اسرائیل، پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدایی روز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در جریان آن 1 مرد فلسطینی کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در جریان حملات روز شنبه نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. درگیری‌های بین حماس و اسرائیل در حالی ادامه دارد که مصر و جامعه جهانی در تلاشند تا آتش‌بس موقت را بین طرف‌های درگیر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگانی از فلسطین که در حال حاضر برای انجام مذاکرات غیر مستقیم در قاهره به سر می‌برند، تهدید کردند که اگر طرف اسرائیلی برای گفتگو نمایندگانی به مصر نفرستد، این مذاکرات را ترک خواهد کرد. اسرائیل نیز از آن سو میگوید تا زمانی که خشونت ها ادامه دارد و حماس به پرتاب راکت ادامه میدهد، مذاکره ای انجام نخواهد داد. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، گفته است که بعید میداند تلاش ها برای تمدید آتش بس 3 روزه به جایی برسد. و سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه 1 اعلام کرد که کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی گفته است زمانی غزه برای مبارزه سلاحی جز سنگ نداشت و حالا مجهز به پهپاد و موشک شده است و این اتفاق برای کرانه باختری نیز خواهد افتاد. پیش از این، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح شود. سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه برنامه دریچه رو میشنوید، مجله حقوق بشر رادیو فردا که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی‌راد، و بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای 200 مورد حکم شلاق در قزوین. دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز سه‌شنبه از اجرای 200 مورد حکم شلاق به اتهام روزخاری در ملأ عام در ماه رمضان خبر داد. طی هفته‌های گذشته هم افراد دیگری در کرمانشاه و شیراز به همین اتهام شلاق زده شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنده تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
در هفته ای که گذشت سه شهروند اهل شیراز در ملأ عام اعدام شدند. احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی فارس اتهام این افراد را تجاوز و سرقت عنوان کرد. هر سال ده ها مورد از احکام اعدام در ایران در ملأ عام اجرا می شود که در پس هر بار اجرایش فعالان و نهادهای حقوق بشری از مقام های ایران انتقاد می کنند و می گویند اجرای این قبیل احکام در انظار عمومی نتیجه جز ترویج خشونت به دنبال ندارد. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست. به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست، مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
با گذشت دو ماه از بازداشت سبا آذرپیک همچنان از اتهام و محل نگهداری او خبری در دست نیست. محمود علیزاده طباطبایی وکیل این روزنامه نگار هفته پیش گفت خانم آذرپیک دو پرونده دارد که دادگاه به پرونده اول رسیدگی کرده و منتظر صدور رأی است. اما از آنجایی که او هنوز نتوانسته با موکلش ملاقات کند، از اتهام و محتویات پرونده دوم اظهار بیخبری کرده. گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد که ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
چند اتهام برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سالها همواره این بوده: نشر عکاسی برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستند، این سوال باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستند.
عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان در دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه این دادگاه او را مستحق تخفیف ندانست. علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اتهام‌های او را نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی عنوان کرده. روزنامه آسمان اواخر سال گذشته در پی انتشار مطلبی درباره حکم قصاص توقیف شد. داوود هرمیداس باوند، استاد پیشین دانشگاه و عضو جبهه ملی، در مطلبی که در شماره 29 بهمن ماه این روزنامه منتشر شد، لایحه قصاص را غیر انسانی توصیف کرده بود. رضا معینی میگوید به رغم وعده های حسن روحانی درباره آزادی رسانه ها، توقیف مطبوعات طی یک سال گذشته همچنان ادامه یافته.
به به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب دو تا نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه‌های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند به دلیل تضییقاتی که عملاً و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنند.
با گذشت بیش از دو هفته از بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی در تهران، ایران میگوید تابعیت دوگانه را قبول ندارد و پرونده این افراد بر اساس تابعیت ایرانیشان در حال رسیدگی است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی و دو عکاس خبرنگار دیگر 31 تیر ماه بازداشت شدند که یکی از این افراد پس از یک هفته آزاد شد، اما از وضعیت سه خبرنگار دیگر هیچ اطلاعی در دست نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای از جاسوس خواندن این خبرنگاران توسط برخی از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران انتقاد کرد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید
همکنون بیش از دو هفته از بازداشت جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی می‌گذرد و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند. اما ما دو مقاله می‌بینیم در روزنامه وطن امروز و سایت تصمیم که هر دو به نهادهای امنیتی نزدیک هستند و در حقیقت می‌بینیم که بازجویان آنها از طریق این دو رسانه‌ای که کنترل می‌کنند دارن کیفرخواست ثابت می‌کنند و خودشون در مقام قاضی و دادستان اقدام می‌کنند، اونها رو به جاسوسی بدون هیچ گونه سندی متهم می‌کنند و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی.
زهرا زهتابچی یک شهروند اهل تهران به گفته خانواده‌اش از زمان بازداشت یعنی از حدود 10 ماه پیش همچنان در سلول انفرادی بند 209 اوین نگهداری می شود و از وضعیت پرونده‌اش خبری در دست نیست. فاطمه ربانی مادر او می گوید اتهام فرزندش ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از طریق پخش عکس و ارتباطات اینترنتی عنوان شده، اما فرزندش از 10 ماه پیش تا کنون همچنان بلا تکلیف است. هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. او پیشتر در سال 81 پس از سخنرانیش در همدان به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود که این حکم واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و در نهایت در دیوان عالی کشور این حکم به 3 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت. به گزارش منابع کارگری، افشین ندیمی و یوسف آبخرابات، دو فعال کارگری زندانی، حال جسمی نامناسبی دارند و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، افشین ندیمی که در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد، مشکل تنفسی دارد و یوسف آبخرابات که در زندان مهاباد نگهداری می‌شود، به دلیل آسیب دیدگی شبکیه چشمش مشکل بینایی پیدا کرده است. حکم متهم پرونده ستار بهشتی قطعی شد. 3 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال اقامت اجباری در برازجان حکم مأمور پلیس است که جرمش در این پرونده ارتکاب قتل شبه عمد عنوان شد. مادر ستار بهشتی و وکیل مدافع او که معتقدند در این واقعه قتل عمد رخ داده، در اعتراض به اینکه قاضی قتل ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد، در دادگاه شرکت نکردند. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقدی بود که آبان ماه سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود
سالم از خونه بردنش. کیت جنگی که بالای ستار حمل قرار میگیرد ستار قپون میبندن، خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن. پزشک قانونی گفته بودن یک شب میبرنش تو زندان ابین. تمام زندانی های سیاسی دیدن ستاره. خود بازجو کننده تو سرا آذری پیش آقای شهریاری و وکیلمون گفت ستار میخندید، ما ستار زدیم تا وقتی ستار تمام کرد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.